هم یادمون هست، میدونیم که تعداد قابل توجهی از زن و بچه در این حمله ها کشته شده. ولی لطفش برای این دموکراسی خواهان این هست که وقتی این اتفاق میفته، تازه اگر کسی هم بتونه اون هواپیما رو بزنه، هیچ تلفاتی وارد نمیشه، یه دونه ربات خورد میشه، همین. بعد نمیفته، نه خلبانی دستگیر میشه، کشته میشه، هیچ اتفاقی نمیفته، کم آسیب ترینه. خب این یه تغییر روشی است که شده، اما ماهیت نمیتونیم بگیم که عوض شد. در رابطه با مقدمه رو شما یادتون رفت، اشاره به این نکته کردم که دیدگاه نوین که یه خود بعد هم بیشتر خواهم پرداخت به پروژه و استراتژی نوین آمریکا به نام آسیا محور.
اتفاقا من همون با همون داشتم میرسیدم به اینجا که اگر این تحولات و تغییرات میشه، نه من داشتم میگفتم اگر این تغییرات و تحولات میشه بر اساس خواست مردم، اگر خواستهایی دارن به وجود میاد، کسانی خواستها رو میربایند و در جهت اون اهداف خودشون سعی میکنن پیش ببرن. کما اینکه امروز در تمام این کشورها که اتفاقات افتاده، هیچ حرکت مردمی دیگه وجود نداره، همه یک مشت یا خشونت آمیزه یا اینکه در این تلاطم و در این گردابهای خیلی بی انتهاست.
حالا از اول برنامه اشاره کردم من امروز میخوام مرثیه ارادی مردم رو بخونم، میخوام مرثیه انقلاب های راستین مردم رو بخونم. این مقدمه ها به خاطر اونه. اول اشاره کردم که اون نگاه بود مهندس دموکراسی های مهندسی شده و یا دموکراسی های کنترل شده، دموکراسی های کورپوریشنی. همه اینها بحث‌های فراوان است که هی مرتب در دانشگاه‌ها و جاهای مختلف این روزا مطرح میشه. این پروژه‌ای است که امروز شرایط جهانی، جهان گلوبالایز شده، به دیگه روش‌های سنتی گذشته رو بر نمی‌تابه. این بهترین روشه، مخصوصاً این که در دوران در دولت جدید آمریکا با دوران نوین روبرو شده. سیاست هاشو به طور کلی باید دوباره نگری بکنه و تغییراتی به وجود بیاره که محور این تغییرات پروژه آسیا محوره. باید کم توجه شده، ما درگیر شرایط ناگوار حاکم بر ایران هستیم، خیلی باید فرصت نمی کنیم توجه بکنیم. راحت از کنار این خبرها میگذریم که در استرالیایی که تا حالا این خبرها نبوده پایگاه نظامی ساخته میشه، نپرسیدیم که چطور شد که هیلری کلینتون با اینطوری رب برمه خانم آن سان سوچی رو اونطوری با عشق علاقه بغل کرد و بوسید، بعد آقای اوباما بلند شد رفت اونجا، بعد اون خانم اومد اینجا در کنگره آمریکا سخنرانی کرد و هر دو زن شوهر رئیس جمهور و خانمش با عشق علاقه زیادی در بر کشیدن. بعد آقای تینسیان دیکتاتور نظامی رئیس خونتای نظامی برمه اومد و قرار شد زندانیان رو آزاد بکنه و چند صد میلیون دلار از آمریکا بگیره. پروژه خط نفتی که باید دور دریای چین جنوبی کشیده بشه، اینها رو که راحت از کنارش برد. مسئله این است که اخیراً که این در داستان سنودن جوونی که به مسکو رفته و اطلاعات NSA رو افشا میکنه، وقتی بحثایی که در این رابطه میشد اصرار شدید که این اطلاعات نباید داده بشه، اگر شنوندگان به این بحثا توجه کرده باشن یادشون هست که آمریکا به خاطر پناه دادن به این جوان از طرف روسیه اعتراض شدید کرد.
بله.
نباید این کار رو اونها میکردن و این اطلاعات نباید به دست کسی بیفته، ولی در مقابل خیلی ها بودن که گفتن و همزمان با این شاید کمتر توجه شده، معلوم شد که یه ساختمانش در هنگ کنگ مربوط به دولت چینه، در اون ساختمان تمام تأسیسات اقتصادی و نظامی آمریکا هک میشه. خب اینها تونستن ردیابی بکنن، آدرس ساختمان رو هم بدن. ولی ممکنه من بپرسم خب حالا که اینطور شد پس چرا هیچ اتفاقی نیفتاد، چرا داد و قال نشد، چرا یخید چین رو نگرفتن؟ علتش ساده است، در اینکه آمریکا شب و روز داره همین کار رو میکنه، اونا یه پاسخ کوچیکی خواستن بدن. در نتیجه این سیاست جدید مقابله‌ای برای قدرت‌های در حال رشد جدید دیگه شوروی نیست. حالا با قدرت‌های جدیدی، غول‌های جدیدی در حال بلند شدن هستن، باید اینها رو ما بتونیم کنترل بکنیم و باید جلوی جاه طلبی‌های نظامیشون رو بگیریم. اگر میخوان جلو برن ما باید جلوتر بریم. در نتیجه هم نیستن تحلیلگرانی که این روزها صحبت از یک جنگ سرد دیگری دارن میکنن بر مبنای نظریه هانتینگتون. قرار بود که منازعه اصلی بین جهان غرب، غربی که معتقد به میراث بر تمدن یونان روم و یهودی مسیحیه و تمدن اسلام برخورد نهایی خواهد.
بله، برخورد تمدن.
پروژه با ظهور چین و برزیل، چین و هند و برزیل و بالا اومدن روسیه که همچنان توان هسته‌ای شورویش رو کاملا دست نخورده حفظ کرده، باعث شد که در رابطه با این حرکت‌های دیگری انجام بگیره. در این چارچوب هست که اصرار بر این هست که اولا لزومی نداره لشکرکشی‌های مثل افغانستان و عراق داشته باشیم، دوم اینکه باید هر چه سریع‌تر مسئله خاورمیانه رو به طوری که منافع ما تضمین بشه حل بکنیم که بتونیم بیشتر انرژیمون رو صرف اون بخش از جهان یعنی آسیا بکنیم. خب در این تحلیل هست که این برخوردها رو ما شاهدیم. سخنرانی اوباما در دانشگاه قاهره بی‌جری نبود. اون سخنرانی که خب خیلی ها در مخصوصا بیرون از مصر خوششون اومد، هیچ رئیس جمهوری نه اونجا رفته بود و نه اون حرف زده بود. اینکه از رنج فلسطینی ها حرف بزنه خب جالب بود، گرچه خود مصری ها من به مصاحبهشون از دانشجوها گوش میکردم میگفتم ما کوچکترین تکونی نخوردیم به خاطر اون حرف ها و تحت تأثیر قرار نگرفتیم. ولی به هر حال این حرکت ها بر مبنای این بود که ما باید این دندانهای فاسد رو بکنیم و یک دندانهای صحیح و سالم مصنوعی قابل قبولی بذاریم که هم خوشنما باشه و هم کارش انجام بده و در مسیری که ما هدایت میکنیم کار بکنیم. این چارچوب ما شاهد این پروژه بودیم. در بحثای چند شاید یک سال پیش من یادم هست که اشاره کردم به ملاقات معاون وزیر خارجه آمریکا با محمد مرسی حتی قبل از اینکه نتیجه آرای ریاست جمهوری اعلام شه. وقتی که واشنگتن فهمید که برخلاف تبلیغاتی که میشه اینا آدمای خیلی پراگماتیکی هستن، با اینها راه میاد، میشه کنار اومد. و وقتی که مرسی وعده داد که نسبت به قرارداد کمپ دیوید وفادار خواهد بود و کانال سوئز رو که هم جای عبور صدها و هزارها کشتی نفتشه و هم سریع در این راه دسترسی ناوهای جنگی آمریکا رو از مدیترانه و اقیانوس اطلس به خلیج فارس فراهم میکنه، اگر این راه نباشه باید زمان بسیار زیادی رو طی کنه تا به خلیج فارس برسه. وقتی این تضمین ها رو گرفتن ارتش اشاره کردن که خب نتیجه رو اعلام کنید. نتیجه اعلام شد و مرسی به جمهور اعلام شد. اولین سفر خارجی مرسی به عربستان بود و این پر بی‌معنی نبود. ما میتونستیم پرسیدیم، بحثم کردیم که چه وعده هایی رد و بدل شد که عربستان وعده داد 5 میلیارد دلار خواهد داد.
بله،
چه اتفاقی افتاد که وعده داد که ما شیخ نشین های دیگر هم تشویق میکنیم 3 میلیارد بدن؟ با آمریکا چگونه شد که گفت که ما فشار میاریم صندوق بین المللی پول 4.5 میلیارد دلار وام به مصر بده؟ اقتصاد ورشکسته و در به داغون مصر نیاز به خون تازه داره. خب این اتفاقات افتاد. نکته ای که من دارم این هست، داشتم کرونولوژی رو میگفتم. 18 ماه دولت پس از مبارک دست ارتش، 12 ماه دست این دولت جدید، دولتی که بعد از اون 6 تا انتخابات روی کار اومده که تمام فرمول دموکراسی های رائد جهان در اونجا رعایت. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ ظاهر قضیه، ما ناگهان شاهد شدیم با یه جنبشی به نام جنبش تمرد که درست مثل طالبان در افغانستان که هیچ کس نمیشناخت اینها رو، ولی ناگهان وارد صحنه سیاسی اونجا شدن، در کمترین مدت شهر به شهر گرفتن تا کابل گرفتن. اینجا هم یه جنبش تمرد هی هر روز مطرح شد، تظاهرات بزرگتر و بزرگتر، تا اینکه ادعا کرد که ما میتونستیم 7 میلیون نفر رو جمع بکنیم. اینا تشکیل شد. خب یادمون هست که ادعا کردن که ما تصمیم داریم 7 میلیون امضا جمع کنیم. بعد از چند روز گفتن ما میخواییم 15 میلیون. علتش این هست که اگه 15 میلیون امضا جمع بکنیم، به چند تایی هم از آرای مرسی بیشتر خواهد. خب این کار کرد. بعد از چند روز اعلام شد که نخیر، 15 میلیون و 22 میلیون رای امضا جمع کرد. 20 میلیون جمع کرد. البته هیچ کس نگفت که آیا کمیسیون نظارتی بوده، آیا کنترل شده واقعا این امضاها اصلیان در سرتاسر کشور 83 میلیونی واقعا این امضاها گرفته شده یا نه، ولی این اتفاق افتاد. در پی این تبلیغاتی که میشد، همزمان با ریشه‌دارتر شدن و مزاحمتر شدن بحران اقتصادی، کمبود سوخت چه برای اتومبیل ها چه برای خونه ها و بیکاری رو به افزایش و بازار به هم ریخته کالای کالای روزمره مورد نیاز مردم، همه اینها باعث شد قطع شدن برق. مردم در گرمای وحشتناک تابستان مصر که معمولا گرمه، برق قطع میشه و طبیعتا رنج میبرن. همه اینها باعث شد که یک سناریوی اجرا بشه که نشون بده که این دولت روی کار دولت ناموفقی، بی‌عرضه است، بی‌لیاقته و باید یه فکر به حالش بکنه. در ادامه این تحرک ها یک اولتیماتوم 48 ساعته به دولت دادن و هنوز در 48 ساعت نشده تانکای ارتش وارد خیابون ها شدن. جنرال سیسی که به جای تنتاوی نشسته بود، جنرال سیسی کنترل رو به دست گرفت و ارتش، اینها رو بخوام تأکید بکنم، ارتش دولت منتخب رو کنار زد، مجلسی که با رأی مردم انتخاب شده بود رو منحل کرد، قانون اساسی رو که به تصویب مردم رسیده بود رو لغو کرد، رسانه های مخالفین رو تعطیل کرد و بعد شروع کرد به تشکیل کردن رهبران مخالف. این اتفاق که میفته، معمولا هر کسی به کتاب مراجعه کنه ببینه کودتا یعنی چی، دقیقا همین ویژگی ها به دست میاد. قدرت نظامی وارد میدون میشه، رئیس دولت رو با قوه قهریه برکنار میکنه، مخالفین رو یا میکشه یا دستگیر میکنه و بعد دستگاه های سخن پراکنی مخالفین رو میبنده، قانون اساسی رو لغو میکنه و پارلمان رو منحل میکنه. همه این اتفاقات در مصر روی داد. اروپایی ها صریح و راحت گفتن این کودتا، همه جهان گفتن، اما واشنگتن از گفتن کودتا پرهیز کرد. ضمن این که اعلامیه داد که ما خیلی مواظب و متوجه رویدادهای اونجا هستیم، باید به آرای مردم احترام گذاشت، ولی از بکار بردن کلمه کودتا به شدت پرهیز. علت تکنیکی این مسئله این هست که اگر آمریکا میپذیرفت که در اونجا کودتا شده، طبق قوانین موجود آمریکا دیگه نمیتونست اون پولی رو که 1.5 میلیارد دلاری که کمک نظامی به مصر میکنه بکن. اگر میپذیرفت میبایست از دادن کمک پرهیز میکرد. استدلال این بود که اگر این کمک رو نکنیم، لوریج ما، امتیاز ما در حاکمیت مصر خدشه‌دار میشه. وقتی خدشه‌دار شد، کنترل امور در اونجا از دست ما در میره. اینجا ملتی هستن که چند ماه پیش شاهد بودیم که ناگهان ریختن سفارت اسرائیل رو داشتن داغون میکردن، گذرگاه رفح رو باز کردن، مردم فلسطین غزه راحت میان میرن. خب حالا چه باید کرد اگر اجازه بدیم همین شرایط پیش بره و ارتش مصر هم از خودمون ناراضی بکنیم؟ تکلیف قرارداد کمپ دیوید اصلا روشن نخواهد بود.